در قطر. دوستان ما تلاش میکنن که این صحبت ها رو آماده بکنن. اگر آماده شود انشالله با خدمت شما عزیزان شنونده صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر را پخش میکنیم. اما عرض کردیم که به هر حال حنا ربانی وزیر مشاور در سیاست خارجی پاکستان گفته که پیش شرط تعامل ما با طالبان این هست که خون هیچ کسی در پاکستان نریزه. اما برخی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که حکومت سرپرست طالبان میتونه که برای حل چالش های کنونی افغانستان نقش مهمی بازی بکنه. این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به اسلام آباد در دیدار با آسم منی رئیس ستاد ارتش پاکستان درباره امنیت منطقه این مدیریت مرزها و تهدیدهای برخواسته از تحریک طالبان پاکستانی گفتگو کردند. در همین حال در حمله افراد مسلح به پادگان ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان نزدیک مرز با افغانستان 16 نظامی کشور کشته و 40 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس اعلامیه این رسانه حادثه زمانی رخ داده که تروریست های مسلح به پادگان ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کرده و با نیروهای نظامی این کشور درگیر شدند. در این حمله تروریستی که نزدیک مرز با افغانستان روی داد 40 نظامی هم زخمی شدند. حادثه در منطقه باغ واقع در شمال بلوچستان پاکستان روی داد. در جریان درگیری میان تروریست ها با نظامیان ارتش پاکستان دو تروریست خودشان منفجر کردند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفتند. تحلیلی بشنوید از جناب آقای قیوم حسین غالب کارشناس پاکستانی در امور سیاسی در ارتباط با صحبت های حنا ربانی وزیر مشاور در سیاست خارجی پاکستان.
قبل از این که مثلا الان این پیش شرط را میگذاره یه سری شرایطی بود قبل از آمدن دولت طالبان بر سر اقتدار. همون زمانی که طالبان بعضی از مناطق افغانستان را به دست آورده بود و به دولت مرکزی نرسیده بود، به کابل نرسیده بود، یه سری شرایطی بود که در رسانه های پاکستان و در جاهای دیگه هم یه ذرش روشن هم شد. اون زمان هم گفتن که مثلا دولت پاکستان، ارتش پاکستان که با این طالبان کمک میکنه چند تا شرایطی هم هستش که بعضی هاش همون زمان که طالبان بر سر اقتدار می اومدن واضح شد و در روزنامه های پاکستان و قصیر انتشار پاکستان هم به این شرایط اشاره شده بود که از اون جمله این بود که فعالیت های هند که در افغانستان خیلی هم زیاد شده بود اون زمان باید این فعالیت ها دیگه مسدود بشد. بعد از این باید هند در افغانستان چنین فعالیت هایی نداشته باشد. اگر از اونم شرایطی بود که این طالبان که بر سر اقتدار می اومدن و یکی از اون شرایط این شرط هم بود که طالبان پاکستان که همون به اصطلاح TTP نباید فعالیت های خود را از افغانستان انجام در افغانستان اگر فعالیتی انجام میدهد پاکستان گفته بود که ما با اون کاری نداریم. اما این TTP از خاک افغانستان نباید خاک پاکستان را تهدید کنه. اینم بود. ولی این شرط اگرچه اون زمان میگفتن که این طالبان این شرط را پذیرفته و TTP پاکستان هم گفته بود که ما از خاک افغانستان به پاکستان حمله نمی کنیم. ولی بعد از اون که طالبان بر سر اقتدار اومدن دیدن که خیلی ها حمله کردن و انتحاری ها را انجام دادن و یعنی یه تهدیدی بود همون TTP برای پاکستان که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کردن. ولی وقتی که این حرف به طالبان گفته شد طالبان به اینا گفتن که نه، این طالبان مال خود شما دولت پاکستان هست که اونجا این کارها را انجام میده. ما از خاک افغانستان به هیچ کس اجازه ندادیم که علیه یک کشور دیگر اقدام کند. خب اینم یک مغالطه بود. بعد از اون خوب پذیرفته شد که بله از خاک افغانستان نیست، این طالبان از داخل پاکستان به پاکستان داره حمله میکنه. اگر این مغالطه بود به خاطر این که چون این TTP جدا از طالبان نیست، این TTP اگر ما نگیم که بنیانگذار همین طالبان هست حداقل این را میتونیم بگیم که اینها اساتید طالبان افغانستان هست، چون کل طالبان افغانستان اکثریتشون یعنی حدود 85% از پاکستان رفته به اونجا. اساتیدش همون تو TTP هست، اساتیدش تو همین گلخاتک هست، اساتیدش تو همین پشاور و این مناطق هست که از اینجا رفتن به افغانستان یک دولتی را تشکیل دادن. الان که حنا ربانی اینا گفته اولا این که خود اوضاع پاکستان، خود این منارابانی موقعیت خوبی ندارد، یعنی اینا نمیتونه نمایندگی دولت پاکستان را داشته باشه، چرا که پاکستان الان حالتش خیلی هم وخیم و خیلی بد هست به خاطر عمران خان و به خاطر اینکه عوام مردم پاکستان علیه ارتش پاکستان اقداماتی خیلی عجیب و وحشتناکی را انجام دادن. منارابانی الان اون موقعیت نداره. اولا اینکه این حرفش خیلی وزندار نیست. دوم اینکه این شرط شرط جدیدی نیست، قبل از آمدن طالبان هم همین شرط بود. این تکرار مقررات هست به خاطر اینکه مثلا با خود مردم پاکستان، با دولت، اون افرادی که اونجا هستن یا افرادی که از بیرون بین المللی دارن نگاه میکنن، به نظر من یه چیزهای سوری بهش گفتن، چون این شرایط قبلا بود و این شرایط رو طالبان پذیرفته بود و اینا هم پذیرفته بود. الان در وسط اینا چی چیز هست که الان اون طالبان به اون وعده های خود وفا نمی کند، یا این که دولت پاکستان به اون وعده هایی که به طالبان داده بود وفا نمی کند؟ این بعضی چیزهایش گاهی گاهی ظاهر می شود، ولی اون شرایطی که خیلی تو بعضی از رسانه ها واضح شده بود، تو بعضی رسانه های پاکستان، بعضی روزنامه های پاکستان اومده بود، این شرایط به نظر همون شرایط قبلی هست، یعنی این شرط شرط جدیدی نیست به نظر.
تحلیلی بود از غیور حسین غالب، کارشناس پاکستانی در امور سیاسی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با مقامات گروه طالبان در ایالت در ولایت قندهار افغانستان در جنوبی کشور دیدار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز جمعه تصاویری از دیداری که به گفته او از یک هیئت بلندپایه قطری بوده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. مجاهد توضیح داد که آل ثانی به همراه عبدالله بن محمد الخلیفی، رئیس سرویس امنیت دولتی قطر، با ملا محمد حسن آخون، نخست وزیر موقت طالبان، و سایر مقامات گروه دیدار کردند. با گفته سخنگوی طالبان، هیئت قطری و طالبان بر تقویت روابط دو جانبه، افزایش اعتماد بین دو کشور و توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله آموزشی، بهداشتی و اقتصادی تأکید کردند و افزود که نخست وزیر دولت موقت طالبان از همکاری و حسن نیت قطر در قبال افغانستان استقبال و بر تقویت روابط دو جانبه تأکید کرد. گفتنی است که قطر میزبان مذاکرات صلح بین طالبان و دولت سابق افغانستان بود و نقش مهمی در روندی داشت که منجر به توافق دوحه شد که در 29 فوریه 2020 بین طالبان و ایالات متحده امضا شد. چین اعلام کرد که طالبان متعهد شدند که اجازه فعالیت گروه شبه نظامی مربوط به اویغورها را در خاک افغانستان ندهد. وانگ ونبین، سخنگوی این وزارتخانه، گفت طالبان نخستین بار به صورت مکتوب متعهد شده که فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در خاک افغانستان تحمل نخواهد کرد. وانگ افزود این اولین سند چند جانبه است که دولت موقت افغانستان در آن مشارکت داشته و اولین تعهد مکتوب طالبان در مورد عدم تحمل اقدامات تروریستی و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی است که برای توسعه روابط چین و افغانستان و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. گفتنی است که جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک سازمان شبه نظامی است که غالبا شهروندان اویغور در غرب چین عضوش هستند و پکن از حضور و فعالیت افرادی گروه در افغانستان به شدت نگران است. چین در عین حال با بدرفتاری با مسلمانان زندانی در ولایت سینکیانگ و همچنین تحت فشار گذاشتن سکنه مسلمان این ولایت متهم شده، اما به شدت اتهام را رد می‌کند. دولت پکن اخیراً اعلام کرد که قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در وضعیت فعلی اونا ندارد. نمایشگاه کتاب در هرات تحت نام یار مهربان به هدف رونق فرهنگ کتابخوانی و تشویق جوانان به مطالعه با حضور مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و شخصیت‌های مطرح هنری این ولایت برگزار شد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
به پیشواز از هفته کتاب در ولایت هرات نمایشگاهی برگزار شده زیر نام کتاب یار مهربان که بازدید کنندگان زیادی هم داشته. این نمایشگاه به همت دو تن از هنرمندان تئاتر ولایت هرات برپا شده و مسئولان حکومتی هم از این روند حمایت کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه با بیان اینکه هزاران عنوان کتاب در حوزه‌های ادبی، تاریخ و اصول دین در این محل به معرض دید قرار داده شده میگویند که متاسفانه آمارها نشان میده که علاقمندی مردم نسبت به کتاب و مطالعه در سنین مختلف به شدت کاهش پیدا کرده. بسیر احمد از برگزار کنندگان این نمایشگاه ادبی در ولایت هرات با بیان اینکه زمینه برای حضور طیف‌های مختلف جامعه به منظور مطالعه و کتابخوانی در هرات مساعد شده گفت که کار هنری که اونها انجام میدن ارتباط مستقیمی به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی داره و مردم نباید از کتاب غافل باشند.
امی کار کتاب و کار هنر هر دو تا یکیه و ما به عنوان جوان، به عنوان کسایی که کار هنری میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، وظیفه ما اینه که در هر عرصه‌ای که از توان ما هست باید کار کنیم. ما به خاطر که مطالعه، کتاب خواندن در زندگی شخصی خود ما و در زندگی جدا از خود ما، یعنی شهر ما، کشور ما، یک ارزش خاصی داره. ما باید کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم.
یکی دیگر از هنرمندان تئاتر و تلویزیون در ولایت هرات که به منظور برپایی این نمایشگاه کارهای زیادی انجام داده، چهره معروف هنری به نام حسن است که شهروندان ولایت هرات او را خوب میشناسند. وی نیز این اقدام در پی نگرانی ها نسبت به عدم علاقمندی مطالعه و کتابخوانی مؤثر دانست و همچنان گفت که در چند روزی که این نمایشگاه برگزار هست تلاش شده تا مردم دوباره به سمت سوی کتاب و مطالعه دعوت بکنند و به این گونه ادای مسئولیت کنند.
ما حمایت ما از این نمایشگاه کتاب به خاطر ترویج کتابخوانی بوده و دوست داریم که ترویج کتابخوانی بیشتر بشه، یعنی قبلا که بود زیادتر بوده، حالا نسبت به سابق کتابخوانی و جوانان رو به کتاب کمتر میارن. به خاطر از این ما گفتیم که باشه که یک حمایتی از کتاب بکنیم که دوستان ببینن و بیان دوباره به کتاب روی بیارن.
آنگونه که مسئولان برگزاری این نمایشگاه هم گفتند، در این محل 5000 جلد کتاب با عناوین مختلف به معرض نمایش و فروش گذاشته شده. کارشناسان کتاب و مطالعه اما میگویند که بسیاری از مسائل دست به دست هم داده و باعث شده که مردم از کتاب فاصله بگیرند. ایوب بشارت، آگاه امور فرهنگی در ولایت هرات، اما تاکید دارد که نباید در برابر این مسئله بی‌تفاوت باشیم و بخصوص مسئولان فرهنگی هرات وظیفه دارند با استفاده از رسانه‌های ملی و امکاناتی که در دسترس دارند به خاطر جلب توجه خانواده‌ها و خصوص جوانان به مطالعه و کتابخوانی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری انجام بدهند.
مرضی کرونا وضعیت کتاب در کل دنیا و بخصوص در افغانستان رو به وخامت گذاشت و تحولات اخیر هم تاثیر خود داشت که تا به حال هم ما این مشکل عدم علاقمندی به کتاب بین جوان‌ها داریم. امیدواریم که با آرام شدن اوضاع و آرامش نسبی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ما بتونیم که علاقمندان بیشتری برای کتاب داشته باشیم.
با این همه مقام‌ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند که از برگزاری چنین برنامه‌هایی که به هدف تنویر افکار عامه باشه حمایت میکنند و در قدم اول خانواده‌ها و در گام‌های بعدی رسانه‌ها هم مکلفیت دارند تا با تهیه و پخش برنامه‌های موثری در خصوص مطالعه و ارزش کتابخوانی برای مردم معلومات ارائه کنند. مسئول بخش فرهنگ این اداره تصریح کرد اطلاعات و فرهنگ بهترین روش برای فراگیری علوم و آگاهی از مسائل روز دنیا را در مطالعه و کتاب می‌داند و توصیه آنها هم برای جوانان آشتی با کتاب و مطالعه هست.
یقینا ارگان ریاست اطلاعات و فرهنگ از نامش پیدا می باشد همیشه حامی و پشتیبان نویسندگان و اهل قلم بوده است. همیشه حمایت از اهل قلم، از اهل علم، از اهل ادب، از شعرا و ادبا و فضلا نموده است و همیشه در حد توان سعی داشته است که اهل قلم و نویسندگان را مورد حمایت قرار بدهد.
همکاران محترم، نمایشگاه کتاب یار مهربان در سالن فرهنگی علامه سلجوقی در شهر هرات برگزار شده.
خب گزارش فیض احمد محمدی رو شنیدیم از هرات در ارتباط با نمایشگاه کتاب در هرات تحت نام یار مهربان و با هدف رونق فرهنگ کتابخانی و تشویق جوانان به مطالعه که خب برگزار شده. شما گزارش فیض احمد محمدی رو در ارتباط شنیدین. اینم عرض بکنیم خدمت شما دوستان شنونده که همین روزها نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم در حال برگزاری است. ناشران از افغانستان هم در این نمایشگاه حضور داشتن، اما خب ظاهرا به خاطر بعضی از مشکلات اداری که وجود داشته باعث شده که ناشران افغانستانی به او شکلی که شایسته و بایسته هست نتونستن در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن. امیدواریم که انشالله در سالهای آینده داخل مشکلات این چنینی وجود نداشته باشن. ناشران افغانستانی که قشر زحمت کشی هم هستن و از اون طرف در واقع فرهنگ مطالعه هم یک مقدار مشکل هست، دچار مشکل شده، از اون طرف مشکلات اقتصادی هم هست. به هر حال اگر شرایط فراهم شود و اینا بتونن شرکت بکنن، کتاب های خودشون عرضه بکنن، طبیعتاً بسیار میتونه کمک بکنه. بله، این را تاکید بکنیم که مشکلات اداری در داخل افغانستان وجود داشته که ناشران افغانستانی نتونستن در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت بکنن. آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. التماس دارم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اکبر الله اکبر لا
آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. خبری داشتیم که یک مرکز درمانی در غزنی 100 بیمار مبتلا به بیماری های چشمی را به صورت رایگان مداوا کرده. ارتباط ما با عزیز زاهد برقرار هست، می‌خوایم جزئیات را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
ما همچنین با شما سلام و سلامت باشی و همچنین به شنوندگان محترم برنامه انعکاس احترام و سلام. در افغانستان و به ویژه در ولایات دورافتاده و مناطق دورافتاده و قریه و قصبه های خارج از شهرها، بعد از تحولات اخیر در افغانستان و افزایش مشکلات اقتصادی و پایین آمدن سطح و توانایی اقتصادی مردم، مشکلات صحی هم بیشتر شده است، چون مردم امکانات کمی در اختیار برای تداوی خود و خانواده های خود را. در همین سلسله در این اواخر اتکای بیشتر مردم بر کمک ها هستند. این کمک ها چی از نگاه غذایی، اقتصادی و آموزشی هستند. در این سلسله نیاز به کمک های صحی هم بیشتر شده است و در اکثریت بواره چی به سطح بزرگ از سازمان ملل متحد گرفته تا نهادهای دیگر خیریه جهانی، حتی نهادهای کوچک داخلی هم وارد میدان کمک به مردم افغانستان شده است. در همین سلسله در عرصه صحی هم نیاز بیشتر شده است و با قطع کمک ها یک تعداد بزرگ از مراکز صحی در مناطق دورافتاده خدماتش محدود شده یا اصلا متوقف شده، یا هم دارو درمانی که در گذشته در این مراکز بیشتر بود یا بودجه هایی که از سوی کشورهای خارجی، نهادهای خارجی یا دولت بنابر کمک های خارجی بیشتر در نظر گرفته شده، این محدود شده. در همین سلسله برخی از نهادهای کوچک هم چی نهادهای داخلی افغانی هستند وارد کمک با مردم آسیب دیده در مناطق دورافتاده افغانستان شده است. یک مرکز صحی در همین سلسله، مرکز صحی خصوصی در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان وارد عرصه میدان کمک شده است و 100 نفر از مریضان چشم که بیماری چشم داشتن را رایگان مداوا کردند و این تداوی هم معمولی نبود بلکه عملیات جراحی بودند، در سطح بلندی بودند که این مرکز خصوصی با این بیماران کمک کرده است. مسئولین یک مرکز صحی خصوصی در غزنی میگن که برای 100 نفر از مریضان مصاب به بیماری چشم در این ولایت عملیات جراحی رایگان را اجرا کردند. مسئولین مرکز صحی خصوصی به نام نصرت در غزنی اعلام کرد که این تعداد از مریضان در 3 روز گذشته تحت درمان قرار گرفتند. با گفته ای مسئولین این مرکز، مریضان از سوی آنان تحت عمل جراحی رایگان قرار گرفتند که توانایی مالی برای درمان بیماریشان نداشتند. گفته می شود که مریضان تداوی شده از بیماری کترک یا همان پرده چشم رنج می بردن و به دلیل نبود شفاخانه دولتی چشم یا امکانات اقتصادی در این ولایت و نداشتن توانایی مالی از سالها به این سو با این بیماری دست و پنجه نرم می کردن و توانایی عملیات جراحی را نداشتن. در همین حال مریضان درمان شده در این مرکز صحی با استقبال از این اقدام انسان دوستانه از دیگر نهادهای صحی خصوصی هم می خوان که در شرایط فعلی که مردم توان اقتصادی ندارد با نیازمندان چنین خدمات را ارائه کند. ارائه خدمات صحی رایگان از سوی مرکز به نام نصرت در غزنی بی پیشینه نیست. حدود 3 ماه پیش هم همین مرکز 150 مریض مشابه مصاب به بیماری چشم در این مرکز هم تداوی کرده بود. چند قبل هم مسئولین محلی در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار و زابل اعلام کردند که مشکلات در عرصه خدمات صحی بیشتر است و این امکانات محدود شده است و تعداد زیادی از مردم خارج از شهرها خصوصا در ولسوالی‌ها و قریه‌ها و قصبات دورافتاده مشکل جدی در عرصه خدمات صحی
کتاب دسترسی به خدمات صحی دارد. پس نیاز است حتی در برخی موارد که نهادها یا مراکز صحی کوچکی که با اقدام کوچک میتوانند زندگی سایش بزرگ مردم آسیب‌پذیر را در اختیار بگیرند، میتوانند با یک عمل کوچک یک خدمت بزرگ کرده بتواند. این مردم همچنین خواهان افزایش کمک‌ها در این عرصه نسبت به عرصه‌های دیگر هستند. در این اواخر یا در مجموع در حدود 2 سال گذشته بعد از حاکمیت طالبان، کمک‌ها با مردم به یک تقریبا یک شیوه تبدیل شده است که اتکای بیشتر مردم و زندگیشان خصوصا مسائل اقتصادیشان به کمک‌ها گره خورده است. نهادهای بسیار بزرگ هر روز در مناطق مختلف افغانستان سرگرم توزیع کمک‌ها با مردم هستند. اکثریت این کمک‌ها شامل کمک‌های مواد غذایی و پول نقد میباشد.
تشکر آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید شما.
خدا
بخیر باشید. خدا همراه شما.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. فقط این عرض بکنم که موضوع پاکستان را انشالله در برنامه آینده بیشتر خواهیم پرداخت و صحبت‌های محمد نعیم وردک را هم تقدیمتان خواهیم کرد. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دعوت می‌کنم با آینده روشن همراه شوید.
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. دوستان عزیز، در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی 2 شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان و فناوران تجهیزات نانو آزما خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
اگر مقتدر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر میگذارن. پس باید قدرت پیدا کرد. این قدرت بلا شک در ابزارهای نظامی نیست، حتی در قدرت تولید و پیشرفت فناوری هم نیست. اون چی که در درجه اول ایجاد یک قدرت ملی مهمه به نظر من 2 چیزه، یکی علم، یکی ایمان.
علم، فناوری، تولید محصول و تجاری سازی که این زنجیره بسیار مهمی است. این زنجیره در حال شکلگیری است. یعنی دانش را تولید می‌کنند، اون را تبدیل به فناوری می‌کنند، محصول را تولید می‌کنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می‌آورند و برای کشور تولید ثروت می‌کنند. یعنی این دانش فقط دلخوش کنک نیست. این دانش کشور را ثروتمند می‌کند، سودش به همه مردم می‌رسد.
شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان در سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در زمینه تحقیق و پژوهش و همچنین تولید شیرینی‌های رژیمی و محصولات غذایی سالم فعالیت دارد. این شرکت موفق شده ارتباط مؤثر و مفید و عملی بین صنعت و دانشگاه ایجاد و اولین کارخانه پژوهش محور را در دانشگاه آزاد اصفهان راه اندازی کند و از مشاوره اساتید و فرهیختگان دانشگاهی جهت رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت بهره ببرد و حافظ بخشی از میراث و سنت‌های ناملموس شهر اصفهان در زمینه صنایع غذایی و به ویژه صنعت قنادی باشد. با اجرای بیش از 10 طرح تحقیقاتی و پژوهشی و برگزاری دوره و اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی و پذیرش و تربیت 10 کارورز، توانسته است گامی مؤثر در پیشبرد علم و فناوری در صنعت غذا بردارد. شرکت سلامت گستران آرایان با برند محصولات غذایی فرامنش، انواع شیرینی‌های سنتی اصفهان و انواع گز و سوهان و شیرینی لوز را به صورت سنتی تولید می‌کند و همچنین با بروزاوری فرمولاسیون تولید شیرینی‌های سنتی را به صورت کم کالری و بدون قند، فاقد گلوتن، فراسودمند، غنی شده و ارتقا یافته تولید می‌کند. در مرکز عرضه محصولات غذایی و رژیمی فرامنش، انواع شیرینیجات رژیمی و قابل مصرف برای بیماران دیابتی و سیلیاکی و رژیم‌های وگان و عموم مردم را یکجا فراهم کرده است. محصولاتی که پس از گذراندن مراحل تست و آزمون‌های متعدد سلامت آنها تایید شده، طعم دلنشینی دارد و سلامتی را نیز با خود برمغان می‌آورد. دوستان عزیز، همانطور که خدمتتان گفتیم، شرکت سلامت گستران آرایان انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را تولید می‌کند. گزهای تولید شده در این شرکت انواع مختلفی با درصدهای مختلف پسته و بدون قند است. سوهان‌های تولیدی این شرکت نیز شامل سوهان پولکی زعفرانی و همچنین با طعم‌های قهوه و کاکائویی و سوهان‌های تخت پسته و بادام، آفتاب گردان، تخمه کدو، گز لقمه‌ای و گز مخلوط پسته و بادام است. شیرینی های لوز این شرکت نیز با طعم های قهوه و کاکائو، شیرینی لوز بدون قند اسپرولینا و شیرینی لوز زعفرانی سنتی تولید می شود. با ادامه برنامه آینده روشن از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. کمی با شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان آشنا شدیم و در ادامه برنامه میخواییم شما رو با یک شرکت دانش بنیان ایرانی دیگر آشنا بکنیم. همراه ما باشید. دومین شرکت دانش بنیان ایرانی که در این برنامه به معرفی آن خواهیم پرداخت، شرکت فناوران تجهیزات نانو از ماست. این شرکت با طور تخصصی در زمینه فرایندهای الکترولیسی، نانو الیاف پلیمری، نانو الیاف غیر پلیمری فعالیت دارد. دستگاه الکترولیسی صنعتی این شرکت با تکیه بر بروزترین دانش روز دنیاست و به لحاظ کیفیت در سطح بین المللی قابل بررسی است. شروع تحقیقات علمی بر روی فرایند الکترولیسی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای این شرکت رخ داد. نتایج این تحقیقات بعداً منجر به توسعه دستگاه‌های الکترولیسی آزمایشگاهی و صنعتی گردید و امروزه گروه‌های زیادی در ایران در این زمینه فعال هستند. این شرکت همواره با دنبال طراحی کارآمدترین سیستم‌های الکترولیسی در ایران است. امروز با توجه به افزایش کاربردهای دستگاه الکترولیسی صنعتی در حوزه‌های مختلف فیلتراسیون و افزایش تقاضا در این زمینه، این شرکت پیشرفته‌ترین خطوط صنعتی الکترولیسی را طراحی و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیسی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوآلیاف به صورت کاملاً حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیسی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نان و الیاف در ایران امیدوار کننده است. در ایران میتوان صنعت نان و الیاف را همگام با پیشرفته ترین گروه های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نان و آزما تولید محصولات با کیفیت است. فرایند الکترولیسی در خطوط صنعتی به واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت های الکترواستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه با طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم های تولید انبوه نانو الیاف به روش الکترولیسی کاملا شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانو الیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحتی نیز داشته باشد. فرایند الکترولیسی و تولید نانو الیاف در ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است. امروزه علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌های بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکترولیسی و تولید نانو الیاف جدید است، اما این فرایند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملا شناخته شده است. گروه‌های زیادی بر روی مکانیزم‌های تولید با این روش فعال هستند و دائم مکانیزم‌های جدید عرضه می‌گردد. نتیجه میتوان گرفت که اگرچه انتخاب نوع مکانیزم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فرآیندهای تکمیلی و غیره دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانو الیاف بر روش الکترولیسی تنها ریسندگی نانو الیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکترولیسی، تولید انواع نانو الیاف و تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد.
ایران ای سرزمین عاشقان، ایران خاک تو رنگ آسمان، ایران پاینده نامت در جهان، ایران ای شور شیرین در دل فرهاد، از رنج دوران ها دلت آزاد، ای سرزمینم خانه‌ات آباد، هم داغ بیکران چیده ای، عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای، تو زخم کینه ها دیده ای، رخت لال پوشیده، ایران ایران، ای قهرمان رویای من، وسعت تو دنیای من، در سینه‌ات زخمی کن، ای غرور زیبای من، جانم فدای تو ای وطن، سرنوشت فردای من، ایران کنارت ایستادم، تو انتخاب اولین و آخرینی، با جوهر جانم برایت می نویسم، شیرین ترین رویای من، زیباترینی، می سازمت ای خانه امیدهایم،
ای هم نفس در لحظه های شادی و غم، جانم فدای اشک و خنده های ایران زیبایم، تو را من دوست دارم. هم داغ بیکران چیده ای، عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای. تو زخم کینه ها دیده ای، رخت لاله پوشیده ای. ایران
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا خواهیم شد، همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای قهرمان رویای
من. ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. لطفاً با آخرین بخش خبری امروز با بنده شجاعی همراهی بفرمایید. صدر اعظمان قطر و افغانستان در دیدار با یکدیگر بر افزایش همکاری های دو کشور تاکید کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش اظهار داشت محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به همراه عبدالله الخلیفی رئیس اطلاعات این کشور با ملا محمد حسن آخوند صدر اعظم حکومت طالبان و هیئت همراهش در قندهار دیدار و گفتگو کرده است. و یفزود در این دیدار صدر اعظم قطر بر تقویت روابط و افزایش سطح اعتماد میان دو کشور و همچنین همکاری های عملی در بخش های آموزشی، بهداشتی و اقتصادی در افغانستان متعهد شد. صدر اعظم حکومت طالبان نیز ضمن قدردانی از همکاری های قطر گفت این کشور نقش مؤثرتری را در راستای ایجاد اعتماد بیشتر میان کشورها و افغانستان ایفا کند. این سفر در حالی است که قطر با آغاز ماه روان میلادی میزبان نشست ویژه دبیرکل سازمان ملل با حضور بیش از 20 نماینده ویژه کشورها در امور افغانستان و نیز سازمان همکاری اسلامی بود. در این نشست وضعیت افغانستان و عملکردهای این کشور در بیشتر از 20 ماه گذشته بررسی شد. انتظار می‌رود هیئت قطری برایند این نشست و خواست جامعه جهانی از طالبان را در کابل و قندهار به اطلاع مقامات افغانستانی برساند. چین اعلام کرد طالبان متعهد شدند اجازه فعالیت گروه شبه نظامی مربوط به اویغورها را در خاک افغانستان ندهد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه چین، وانگ ونبین سخنگوی این وزارتخانه گفت طالبان نخستین بار به صورت مکتوب متعهد شدند که فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در خاک افغانستان تحمل نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان، امیرخان متقی متعهد شده اجازه فعالیت این گروه یعنی جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در خاک افغانستان ندهد. چین امیدوار است دولت موقت افغانستان با اقدامات ملموس اعتماد بین المللی را کسب کند. وانگ افزود این اولین سند چند جانبه است که دولت موقت افغانستان در آن مشارکت داشته و اولین تعهد مکتوب طالبان در مورد عدم تحمل اقدامات تروریستی و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی است که برای توسعه رابطه چین و افغانستان و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. گفتنی است جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک سازمان شبه نظامی است که غالبا شهروندان اویغور در غرب چین عضو آن هستند و پکن از حضور و فعالیت افراد این گروه در افغانستان به شدت نگران است. چین در این حال به بدرفتاری با مسلمانان زندانی در ولایت سینکیانگ و همچنین تحت فشار گذاشتن سکنه مسلمان این ولایت متهم است، اما به شدت این اتهام را رد می کند. دولت پکن اخیراً اعلام کرد قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در وضعیت کنونی آن ندارد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اظهار داشت نشست اخیر دوحه به دلیل موضعی غیرسازنده غربی‌ها نتیجه‌ای به همراه نداشت. زمیر کابلوف، مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان، در گفتگو با تاس اظهار داشت نشست اخیر سازمان ملل برای افغانستان در دوحه به دلیل موضعی غیرسازنده غربی‌ها نتیجه‌ای به همراه نداشت. کابلوف در پاسخ به این پرسش که آیا نشست دوحه چشم‌انداز خوبی برای حل و فصل اوضاع در افغانستان ایجاد کرده است، گفت نه، این طور نیست. نماینده ویژه پوتین با اظهار به این که روسیه از سراش‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال می‌کند، گفت گوترش تلاش کرد تا اردوگاه‌های تقسیم شده غربی‌ها را با تیم منطقوی ما در مورد افغانستان متحد کند. کابلوف با اظهار اینکه کشورهای منطقه و غربی‌ها تفاوت‌های غیرقابل حلی درباره افغانستان دارند، افزود ما منطقه گرایان یعنی روسیه، چین، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند معتقدیم که اولویت باید ایجاد رهبری فراگیر در افغانستان باشد. و تأکید کرد ایجاد ساختار اینچنینی به حل مسائل مهم دیگری مانند حقوق زنان در افغانستان کمک خواهد کرد. گفتنیست نماینده ویژه پوتین همچنین تصریح کرد در این حال ما به هیچ وجه نباید مسائل مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را که بسیار مهم است فراموش کنیم. وای با انتقاد از رویکرد غربی‌ها در قبال افغانستان مبنی بر اینکه طالبان ابتدا باید مسائل حقوقی را حل کنند، گفت آنها می‌خواهند اسب را پشت گاری ببندند. این رویکرد قابل اجرا نیست. کابلوف اضافه کرد این اختلافات قابل رفع است به شرطی که رویکرد منطقه گرایان بر غربی ها غالب شود. این دیپلمات ارشد روس ادامه داد دلیل دومی که ما در حال حاضر نمی توانیم با امریکایی ها و دیگر اقمار غربی آن هم رنگ شویم جنبه اخلاقی و سیاسی است. آنها اساسا منافع ملی افغانستان را روبودند و مبالغ بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه که قبلا به افغانستان اختصاص داده شده بود را نیز دریغ می کنند. کابلوف گفت ما گفتیم تا زمانی که این مشکل را حل نکنید ما اصولا نمیتوانیم در یک تیم با شما باشیم، پس این مسائل را حل کنید، سپس ما میتوانیم رویکردهای مشترک برای مذاکرات بیشتر با کابل را مورد بحث قرار دهیم. این دیپلمات افزود دبیر کل سازمان ملل متحد همه این مسائل را درک کرده و پیشنهاد نموده است که در آینده مجدداً برای تلاش جهت ایجاد یک رویکرد مشترک با یکدیگر ملاقات کنند. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان تعامل با حکومت طالبان افغانستان را مشروط به توقف همکاری این حکومت با گروه تحریک طالبان پاکستان دانست. هنارا بانیکهر وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان در گفتگو با جیو نیوز افزود حکومت طالبان افغانستان باید در عمل ثابت کند که با عناصر تروریستی طالبان پاکستان TTP ارتباط ندارد. این در حالی است که طالبان افغانستان حضور گروه تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان بی اساس خوانده و اعلام کرده از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری فعالیت تروریستی وجود ندارد. و شمار آوارگان داخلی در افغانستان بیش از 4 میلیون تن اعلام شد. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری در افغانستان موجب مهاجرت میلیون‌ها شهروند افغانستانی در داخل و خارج از این کشور شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. مرکز نظارت بر آوارگان در ژنوا در گزارش اعلام کرد شمار آوارگان داخلی در افغانستان تا 31 دسامبر 2022 میلادی 4,394,000 نفر بوده است. برخی از این افراد به دلیل منازعات داخلی و برخی به دلیل بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی آواره شدند. بر اساس این گزارش نزدیک به 3/4 آوارگان داخلی جهان تنها در 10 کشور سوریه، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اوکراین، کولومبیا، اتیوپیا، یمن، نیجریه، سومالیا و سودان زندگی می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سال 2021 میلادی 723,000 نفر بر شمار آوارگان داخلی افغانستان افزوده شده است که بیشترین آمار ثبت شده توسط این مرکز از زمان تأسیس آن در سال 2008 است. گزارش همچنین نشان می‌دهد در سال 2022 میلادی 32 هزار نفر به دلیل خشونت و منازعه و 220 هزار نفر نیز به دلیل بلایای طبیعی مهاجر شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خدا نگهدار.
اما در کلام‌نو امروز گوش میکنیم به صحبت‌های حجت الاسلام رنجبر با موضوع زبان.
سلام کرد شرابی که صفای یار داره،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ببینید زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهمید، ولی ما متاسفانه زبان دیگران رو میخوان با بیان و ادبیات خودمون تحلیل کنیم. ریشه غالب سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها هم همین جاست که ما زبان دیگران رو با بیان دیگران معنا نمی کنیم. یه نمونه ارز کنم. ببینید قرآن یه زبانی داره و یک بیانی داره. زبان قرآن باید با بیان قرآن فهمیده بشه، نه با بیان ما. در زبان قرآن نمونه واژه وارد آمده، در زبان ما هم واژه وارد هست، منتها وارد در بیان و ادبیات ما یه معنا داره، در بیان و ادبیات قرآن یه معنای دیگری داره. اگر بخوایم زبان قرآن با بیان خودمون بفهمیم، دیگه اون زبان قرآن نیست، ما دچار سوء برداشت خواهیم شد. وارد در زبان فارسی یعنی داخل شدن در یک فضا، ولی وارد در قرآن یعنی بر لبه چیزی قرار گرفتن، در کنار چیزی قرار گرفتن. ازا در سوره یوسف داریم فارسل و وارد هم میگه قافله واردشون رو فرستادن. وارد رو به کی میگفتن؟ به کسی که میره لب چاه آب میسته و از چاه آب میگیره. یا این منکم الا وارد با همه شما ها وارد جهنم میشه. یعنی چی وارد جهنم میشه؟ یعنی داخل جهنم میشه، که خیلی آمدن همین معنا رو کردن. چرا داخل جهنم؟ چه ضرورتی داره؟ بهشتی هم داخل جهنم میشه؟ نه، میگه این منکم الا وارد را، همه شما میاد بر لبه جهنم قرار. حالا اونایی که جهنمی باشن، جهنم اونا رو به سمت خودش میکشان، و اونایی که نباشن
رد میشن.
دقیقا مثل این که یک آهنگوار بسیار قوی این وسط، اگر یه آهن پاره بیاد اینجا به شدت اون رو به سمت خودش میکشه، ولی شما یه شاخ گل یاس بیار که اصلا رسمی نداره، اما هیچ کششی نسبت به اون نداره. قرآن میگه، میگه همه شما وارد جهنم میشه، یعنی همه شما میاد لب جهنم. خدا کسی رو داخل جهنم نمیبره، این جهنمه که شما رو با خودش میبره. چرا؟ چون اخلاق شما جهنمی بوده، رفتار شما جهنمی بوده. وقتی حرف میزدی آتش میزدی به دلها، شدی از جنس جهنم، از جنس آتش. ولی اگه جهنمی نباشی مثل همون شاخه گل یاسی. در زیارت میخونیم اللهم ارزقنا شفاعه الحسین علیه السلام یوم الورود، خدای روز ورود اون شفاعت سید شهدا رو نصیب ما. یعنی روزی که میام لبه جهنم، بالاخره ما قاطی داریم، یه اخلاق و رفتار جهنمی داریم، قطعا جهنم ما رو به سمت خودش خواهد کشوند. اگر امام حسین بیاد، اگه شفاعت کنه، اگه بساطت کنه، اگه دستگیری کنه، اون میتونه ما رو به سمت خودش بکشانه و ما رو از چنگال آتش نجات بده. پس ببین، واژه ورود، واژه وارد در کلام اهل بیت در قرآن کریم یه معنای دیگری پیدا کرد. پس اگر میخوای زبان قرآن رو متوجه بشی، باید بری سراغ بیان قرآن، ادبیات قرآن. اون وقتی که میتونی از این کتاب درسی داشته باشی، نکته‌ای بیاموزی، ارتباطی برقرار.
یگان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید و پایان برنامه نیمروزی رادیو دری رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
Can you say?